یک رشدی پیدا بشه، یک بینشی و یک بصیرتی که بتونه عمیق‌تر بکنه باور آدم رو. این بود، بدیهی هم بود، طبیعی هم بود، اگر نبود باید بگیم چرا. اما در این که اون انتخاب الگو درست بوده هیچ وقت تردید نکردم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید، دشت هم از نفس چادر او گل می‌چید.
هرچه دورتر میرم تو اون فضا سیر میکنم، یادم نمیاد که زمانی بوده باشه که ما بخوایم در از منزل بیرون بریم، یا زمانی بوده باشه که حالا تو خونه فامیلی بیاد که محرم نباشه و ما اون حد حدود رو رعایت نکرده باشیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. در این ساعت هشتگ گفتگو رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خداوند سبحان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، صبح شما بخیر. سلامی از سر شوق به شما شنونده های عزیز و خوش ذوق. ارادتمند شما عزیزان عرفان شهبازی هستم که قراره به اتفاق کارشناس خوب برنامه‌مون، خانم دکتر وسالی، مهمانان عزیزمون، صدا برداران خوبمون و همچنین خانم بهریه تهیه کنندمون حدوداً 50 دقیقه رو با شما عزیزان سپری بکنیم. پس تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. ما که با شما شنونده های عزیز حالمون 180 درجه بهتر میشه، ایشالا که بتونیم این حس و حال خوب رو به شما عزیزان منتقل بکنیم و پر از انگیزه بشتابیم به سوی روزی جدید و روزی تازه. بله، سلام علیکم به شما شنونده های خوشذوق برنامه هشتگ گفتگو. خیلی ممنونم که شنونده برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو که مقصدش به آگاهی رسیدنه برای داشتن یه زیست سالم و کم چالش تو هم با آرامش، اونم در فضای مجازی که البته و صد البته احتیاط شرط عقل، و در این زیست مجازی باید احتیاط رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم. و اما موضوع امروز برنامه‌مون، اهمیت تولید محتوا و نشر خبر در فضای مجازی. ازتون میخوایم که مثل همیشه با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو، در تعامل و در مشارکت باشید. از چه طریقی خدمتون عرض میکنم: سامانه پیمکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035. میدونم شماره رابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 رو فراموش نکردید، و اما برنامه کاربردی ایران صدا هم در کنار این راه‌های تعاملی با شما عزیزان همراه و همدله که اگر خواستید میتونید از این طریق به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه هشتگ گفتگو دسترسی پیدا کنید. خب دیگه نوبتی هم باشه، بهتره که بریم سراغ موجی کارشناس برنامه امروزمون. خانم دکتر وسالی سلام، به برنامه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله امروز هم همراه شما هستیم با یک موضوع بسیار داغ با عنوان اهمیت تولید محتوا و نشر خبر در فضای مجازی. برای این عنوان ما امروز در خدمت دوستان عزیزی هستیم که از فعالان حوزه فضای مجازی هستند و میخوان که ما رو در این برنامه همراهی بکنن. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که امروز در استدیوی رادیو گفتگو حضور پیدا کردن و قراره که ما رو با خودشون همراه بکنن و تجاربشون رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارن. در خدمت سرکار خانم عطیه انصاری، دانشجوی کارشناسی روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. این دوستان عزیز ما همگی دانشجویان رشته ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مبینا یاری، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. با سلام و ضمن عرض ادب و خوش آمدگویی خدمت همه شنوندگان عزیز، من مبینا یاری هستم، مفتخرم که امروز رو با شما سپری کنم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین در خدمت سرکار خانم حنانه اسلامی هستیم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. و همچنین سرکار خانم تارا رفیعی. بله سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
سرکار خانم مهسا رفیعی‌زاده دانشجوی دیگر دانشگاه علامه هستن که ما امروز در خدمتشون هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، امیدوارم که حال همتون خوب باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاس از اینکه تشریف آوردید. همچنین قراره که در خدمت جناب آقای دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه و مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما هم باشیم و ما رو همراهی کنن. خانم انصاری عزیز، یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید ممنون میشم.
بله، اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی و نشر خبر در فضای مجازی از نظر بنده مثل پیچ و مهره های یه ابزار، یه ماشینی میمونه که در حال حاضر اگر این پیچ و مهره رو حذفش کنیم، اون ماشین نمیتونه سلامت خودش رو حفظ کنه.
بله.
در حال حاضر ما تو شرایطی هستیم که فضای مجازی اهمیت بسیار زیادی در خبرگزاری داره، البته این نظر بنده است.
همینطوره. بله.
ببینید الان شرایط جوری شده که به خاطر دسترسی آسون به فضای مجازی تقریبا تمام افرادی که صاحب یک دستگاه اندروید هستن همشون تمام اخبار و اطلاعاتی که نیاز دارن رو از فضای مجازی پیگیری میکنن و این پیگیری ها باعث میشه که اهمیت این فضا روز به روز گسترش پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما. خانم یاری عزیز، شما هم بفرمایید.
در تکمیل صحبت‌های خانم انصاری متوجه شدیم که تولید محتوا تو شبکه‌های مجازی و حالا شبکه‌های خبر از اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای برخورداره. به دلیل افزایش استفاده از فضای مجازی، تبلیغات توی فضای مجازی و شبکه‌های خبر هم بالا رفته. شما میتونید که با استفاده از تولید یک محتوای متنی یا حالا محتوای خبری میتونید مشتریان خیلی بیشتری رو به خرید محصولاتتون تشویق کنید.
خیلی متشکرم از شما خانم اسلامی عزیز.
خب در ادامه صحبت دوست عزیزم، من نظر خودم اینجوری که اگه بخوایم یه تولید محتوای خوب داشته باشیم توی فضای مجازی، خیلی بهتره که اون کاربری که داره محتوا میسازه خودش رو جای اون مشتری که میخواد اون محتوا رو بعد حالا یا ببینه یا خریداری کنه بذاره، تا بتونه از این طریق یه محتوای کاربردی بسازه و بینندگان بیشتری رو، مشتری رو بیشتری رو جذب کنه به اون محتوا یا اون حالا چیزی که تولید میکنه.
خیلی متشکرم. بله خانم رفیع، شما بفرمایید.
دوستانم در مورد تولید محتوا صحبت کردن، البته من حالا یه بخش دیگر رو میخوام بگم. تولید محتوا به دلیل حالا دستگاه اندروید که همه ما داریم خیلی زیاده و خیلی ها استفاده میکنن از فضای مجازی، ولی خب الان یه مشکلی که اینجا وجود داره، همه برای اینکه بتونن حالا توی تبلیغاتشون پیشی بگیرن، بازدید بیشتری داشته باشن، در واقع میان حالا محتوایی که بعد میسازن خیلی خاص‌تر باید باشه، ولی خاص‌تر بودن رو گاهی خود اشتباه میکنن و یه سری مشکلات رو ایجاد میکنن.
حالا راجع به این حتما بعداً با شما بیشتر صحبت میکنیم. بله خانم رفیع‌زاده، شما بفرمایید.
به نظر من این اتفاقی که داره توی رسانه‌ها میفته، چه رسانه‌های داخلی و چه خارجی، بسته به این داره که سواد افرادی که مطالعه میکنن این رسانه‌ها رو و افرادی که اطلاعات رو میسازن، اطلاعات رو به وجود میارن و توی رسانه‌ها میذارن بستگی داره. به نظر من بهترین نکته اینه که افرادی که دارن تولید محتوا انجام میدن الان، بهتر هستش که اون سواد کافی رو داشته باشن توی این زمینه تا بتونن محتوای بهتری رو به مردم برسونن و اون چیزی که باید و شاید اتفاق بیفته. اما متاسفانه الان ما این رو نداریم توی فضای مجازی و حالا محتواهایی وجود داره که اصلاً کاربردی ندارن و شاید اصلاً به درد ما نخورن.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
بروز باشید با هشتگ گفتگو.
ما یک بحث دروازه‌بانی داریم به عنوان اون کاری که رسانه‌ها باید انجام بدن، رسانه‌های رسمی، این که به هر حال در مورد هر خبر بررسی بکنن ابعاد مختلفش رو به شکلی که متناسب با مصالح جامعه و واقعیت‌های جامعه هست به مخاطب منتقل بکنن. البته بدون دروازه‌بانی همیشه این بحث مطرح میشه که رسانه‌ها ناخواسته بر اساس رویکردهای سیاسی، منافعی که در حوزه‌های مختلف دارن، دروازه‌بانی رو به شکلی انجام میدن که خیلی اوقات اصل خبر در حقیقت و واقعیت ممکنه به جامعه منتقل نشه. حالا ما در کشورمون این در مورد صدا و سیما خیلی مصداق نداره، به این جهت که خب صدا و سیما در کشور ما بودجش از بودجه به هر حال بیت المال هست و طبیعتا نیاز نداره نزدیک بشه به جناح‌های مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که باید مخاطب اینجا آگاهانه تلاش بکنه که حقیقت و واقعیت ماجرا بفهمه. اما امروز در فضای مجازی اون چیزی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم اینه که هر فرد خودش باید به یک توان مدیریت، به یک توان دروازه‌بانی برسه، چون حجم زیادی از اطلاعات سر درست و اطلاعات ناسر نادرست در این شبکه‌های اجتماعی، در این فضای مجازی داره منتشر میشه و اینجا باید مخاطب قدرت داشته باشه که فیک نیوز ها رو تشخیص بده، اخبار جعلی رو تشخیص بده. گاهی وقتا با یک جستجوی ساده در منابع و موتورهای جستجو میتونه بفهمه که آیا این خبر رسانه‌های رسمی هم تایید کردن یا نه. طبیعتاً خبری که رسانه‌های رسمی پایید نکرده باشن، این خبر میفهمه که جعلی. و اما اون چیزی که مقام معظم رهبری روش تاکید دارن، یک بخشش این هستش که باید ما تلاش بکنیم همه نهادها، همه دستگاه سواد رسانه‌ای مردم رو افزایش بدیم و از طرف دیگه خود مردم هم باید انگیزه داشته باشن. یعنی شما فکر بکنید اگر بهترین محتوا با بهترین کیفیت و هنرمندانه ترین شیوه در فضای مجازی منتشر بشه، مثلا با هشتگ سواد رسانه‌ای، ولی مردم همین هشتگو که میبینن اصلا باز نکنن، محتوا رو نبینن، مصرف نکنن، خب طبیعتاً اینجا سواد رسانه‌ای افزایش پیدا نمی‌کنه. لذا باید اون دغدغه رو هم ما توجه بکنیم، ایجاد بکنیم در جامعه، در بین مردم. من معتقدم که امروز فکر میکنم با توجه به حجم کارهای مختلف که دیدم و همینطور که دنبال میکنم ببینم این محتواهایی که توسط بخشهای مختلف، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، پلیس فتا، پلیس میشه در حوزه سواد رسانه‌ای چقدر دیده میشه، میبینم که روز به روز این حجم داره افزایش پیدا میکنه. حسم اینه که سواد رسانه‌ای در جامعه افزایش پیدا کرد.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها
هشتگ دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش.
هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو.
ممنونم که همچنان شنونده برنامه خودتون هشتگ گفتگو هستید. اما در این لحظه میزبان جناب آقای هادی البرزی بزرگوار، مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما هستیم. آقای البرزی سلام و ارادت، به برنامه خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم به حضور شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. ممنون میشم آقای دکتر که شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
بله، موضوع شما بحث انتشار خبر در فضای مجازی هست. ببینید، ما در دوره‌ای قرار گرفتیم که همه کاربران این قدرت رو پیدا کردن که محتوا رو هم تولید بکنن هم منتشر بکنن در فضای شبکه‌های اجتماعی.
بله.
یعنی ما یک تفاوتی بین مخاطبان قبلی و کاربران جدید داریم. مخاطبانی که فقط مصرف کننده خبر بودن با کاربرانی که هم تولید میکنن هم مصرف میکنن و هم منتشر میکنن.
خیلی متشکرم از شما. به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید، بحث شیوه های تولید خبر امروز و گذشته که تفاوت های بسیار زیادی پیدا کردن و اینکه حالا مهمانانی که امروز در خدمتشون هستیم اتفاقا از دانشجویان عزیزی هستن که از کنشگران شبکه های اجتماعی هم هستن. میخوام راجع به تفاوت بین تولید خبر رسمی و تولید خبر غیر رسمی که ما این روزها به عنوان پدیده شهروند خبرنگار در شبکه های اجتماعی خیلی میبینیم توضیح بیشتری بفرمایید که حالا بچه‌ها هم وارد گفتگو با شما بشن.
بله، من میخوام با یک مثالی شروع کنم که در واقع راحت‌تر وارد بحث بشه.
بله.
تولید خبر سه تا اتوبان رو فرض کنید که کنار هم قرار داره و ما میتونیم تو این سه تا اتوبان رانندگی کنیم. اتوبان اولمون سرعت، اتوبان دوممون صحت، اتوبان سوممون دقت. تولید اخبار در سازمان‌های رسانه‌ای، همین سازمان‌های ارتباط جمعی مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون،
بله،
به گونه‌ای بود که عوامل خبر شامل دبیر خبر، خبرنگار و سردبیر سعی می‌کردن تو این سه تا اتوبان که رانندگی می‌کنن برای تولید اخبار به سه تاش هم دقت کنن، یعنی هم سرعت خوبی داشته باشن، هم با صحت سنجی محتوا رو تولید کنن و هم دقتشون رو بالا ببرن.
درست.
چون انتشار اخبار غلط از یک رسانه رسمی میتونست برای اونها تبعات داشته باشه. فکر کنید که مثلا فردا رو اعلام میکردن که قرار بارندگی باشه و این اتفاق نمیافتاد، از اونا به عنوان یک رسانه نام برده میشد که خبر غلط داده و اعتبارشون کم میشد. اما در دوره جدید این توانایی سازمانهای رسانه منتقل شد به کاربرا، یعنی هر فرد هم این امکان رو براش ایجاد کرد که بتونه خبر تولید بکنه، خبر منتشر بکنه و خبر مصرف بکنه. اما چه اتفاقی افتاد؟ کاربران فضای مجازی چون حرفه‌ای نبودن این سه تا اتوبان رو با یک دقت خاصی رانندگی نمی‌کردن. ممکن بود یه خبره، الان ممکنه، این ممکنه دیگه، ممکنه یه خبر غلطی دست من برسه، اتوبان و سرعت و سریع برم اینو منتشر کنم بفرستم برای یکی دیگه،
تعطیلی فردا مثلا در اثر آلودگی هوای بارندگی،
یا هر خبر شایعی، خبر جعلی رو من بدونی که صحت و دقتش رو دوتا اتوبان رو نگاه بکنم، فقط بگم زود به دوستم برسونم که نفر اول باشم. درسته. و این سرعت زیاد مانعی بود برای اتوبان‌های صحت و دقت. تمام سازمان‌های رسانه‌ای دنیا شعار سرعت، صحت، دقت رو حالا با مترادفاش دارن. مثلا در خبرگزاری صدا و سیما یا در خبرگزاری فارس بحث سرعت، شفافیت، دقت یا صحت، دقت، همشون به این اعتقاد دارن. یعنی سعی میکنن که این سه موضوع رو سرلوحه خودشون قرار بدن. یعنی هیچ موقع نمیان به خاطر سرعت، صحت و دقت رو قربانی کنن. بگن حالا منتشر میکنیم یه اتفاقی میفته دیگه، بعدش تکذیب میکنیم. آخه خیلی دیگه تکذیبی شما رو نمیبینن. ممکنه فقط همون لحظه جلوی تلویزیون باشه و شما بگید که فردا تعطیله و بلندش بره بار در واقع زنبیل و مسافرت و چمدانا رو ببنده و بره. دیگه هم نگاه نکنه. و شما بعداً ببینید شبکه خبر گفته بود، من دیگه دقت نکردم. این تفاوتایی که ایجاد شده حالا تو دنیا در واقع نحوه مصرف محتوا هم تفاوت کرده، حالا اونو من تو بحث بعدیمون بهش میپردازم، ولی شما این سه تا اتوبان رو مد نظر داشته باشید. الان خودتون میتونید مثال بزنید که دوستاتون، کاربران مختلف، آیا در کنار سرعت به صحت و دقت هم توجه میکنن یا نه؟
از جناب آقای دکتر البرزی من سوال داشتم در کنار صحبت‌های صریح و دقیقشون، این که شما گفتین شعار سرعت، صحت و دقت، میشه لطفاً بگید که بر چه مبنایی شکل گرفته این شعار؟
ببینید سازمان‌های خبری با هم رقابت دارن. مثلا فکر کنید شبکه خبر در کشور ما با یک در واقع رسانه دیگری مثلا تو فضای مجازی یا در روزنامه با هم رقابت دارن که هر کدومشون بتونن یه خبر رو زودتر بدن، انگار یه اعتباریه براشون. یعنی توی سازمان‌های رسانه همیشه اول دادن خبر، روایت اول، سرعت خیلی مهمه. دو تا موضوع دیگه توی کار خبریه، یعنی خبرنگارها و دبیر خبرها موقعی که میخوان استخدام بشن یا موقعی که ما میخوایم اینها رو به کار بگیریم باید آدمای دقیقی باشن. ببینید شما اگه یه درصد رو تو خبر بالا پایین بگید، مثلا تعداد دانش آموزان ایران، ما حدود مثلا 10 تا 12 میلیون میگن دانش آموز داریم، فکر کنید ما تو اخبار بگیم 5 میلیون دانش آموز داریم، یعنی دقت نکنیم که آمار درسته یا غلطه. ببینید سازمان‌های رسانه‌ای خیلی مهمه صحت و دقتشون، چون تمام مردم، مسئولین، تمام اقشار جامعه اطلاعاتشون رو از خبر میگیرن. اگه ما اطلاعات دقیق ندیم، صحت رو رعایت نکنیم، ممکنه محتوای غلط بدیم. این سوال شما که گفتین اینا از کجا اومده، اینا اقتضای کار رسانه‌ایه. یعنی صحت، دقت و سرعت که در کتاب‌های ارتباطات هم به عنوان ویژگی های سازمان های خبری گفته شده، مثل در واقع یه خیاطیه که شما بگید آقا این کارش چه ویژگی هایی داره، حتما اونجا هم دقت مهمه، حتما اونجا هم مهارت باید طرف داشته باشه. سازمان خبری هم المان های خودش رو داره. مثلا در دنیا خبرگزاری ها با هم سر یه خبر رقابت میکنن، هر کی زودتر بتونه اون خبر رو بده راحتتر میتونه از منافع اون خبر در واقع بهره‌مند بشه. خبر یک کالای رسانه‌ایه، یک کالای رسانه‌ای که سری مثل یخ آب میشه، مثل یه یخ فروش که سری باید اینو بفروشه. من خیلی مثال یخ فروش رو با کار خبری خودمون نزدیک میدونم. یخ فروش صبح که مغازش رو در واقع باز میکنه با قالب های یخی مواجه میشه که باید تا شب بفروشه، اگه نفروشه این آب میشه. کالای ما هم خبره، اگه نتونیم این رو به موقع بدیم روزنامه فردا رو کسی دیگه نمیخره، روزنامه ای که ببخشید روزنامه امروز رو دیگه فردا کسی نمیخره، چون دیگه خبراش کهنه شده، باید تازگی داشته باشه. ببین خبر چند تا ویژگی داره، 7 تا ویژگی، 7 ارزش خبری که باعث میشه یه چیزی خبر باشه. آیا همه چی خبره؟ نه. این 7 ارزش چی هست؟ یکی تازگیه، خبر باید تازه باشه، اگه وقتش بگذره دیگه تازه نیست. دومین ویژگیش چیه؟ ارزش خبری شهرته، یعنی خبر برای از آدمای مشهور در واقع میتونن منشأ تولید خبر باشن. سومین ویژگیش برخورده که اینا رو همه رو شما خوندید، ارزش شگفتیه، ارزش مجاورته، ارزش خبری تازگی، مجاورت، استثناء، دیگه شهرت، برخورد، بحث فراوانی. ببینید یه سری ارزش‌های خبری داره، هر چیزی خبر نیست که. این که من الان اومدم استودیو خبره نه، ولی اگر رئیس جمهور بیاد اینجا بشینه در این استودیو حضور داشته باشه خودش به خبر تبدیل میشه. میگن حضور رئیس جمهور در استودیو 26، چون ارزش شهرت رو با خودش داره. پس ببینید یه سری ارزش ها و ویژگی های سازمان های خبری دارن که باعث شدن که سرعت و صحت و دقت توشون مهم باشه.
خیلی متشکرم ازت.
بله، یکی دیگر از دوستان عزیز دانشجومون به جمع ما پیوستن که فعال حوزه رسانه و از دانشجویان رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری هستن، سرکار خانم فاطمه حاجی حسینی. سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام، خیلی ممنونم.
خب با توجه به اینکه رشته شما هم رشته روزنامه نگاری هست، شما امروز حتما به عنوان یک فعال فضای مجازی بیشتر این ضرورت صحت و دقت اخبار در فضای مجازی رو لمس میکنید. چه تصوری راجع به این فضا دارید؟ آیا به نظر شما امروز در فضای مجازی ما از این اخباری که دارای این اندازه صحت و دقت باشن برخوردار هستیم؟
نه متاسفانه، نه ما صحت کافیو داریم، نه صحت سنجی میشن اخبار روزمره‌ای که امروز پخش میشه، و خب این یه نیاز به نظارت بیشتری داریم. خب
علت در واقع نکته درستی رو گفتن که ما هم صحت پایینه هم صحت سنجی توی این فضا سخت‌تره.
درسته،
چون که ما هممون توی فضای مجازی به ویژه در واقع دانشجویان عزیزی که تو اینجا حضور دارن تو سنینی قرار دارن که در واقع توی فضای مجازی به دنیا اومدن، یعنی اینا بومیان فضای مجازی هستند، مثل ما سنشون زیاد نیست. در واقع فضای مجازی در واقع انقدر گستردگی داره و انقدر محتوا توش قرار میگیره، مثل این نیست که عوامل خبری تو سازمان‌های رسانه‌ای که هستن هر محتوایی که دستشون میرسه صحت سنجی میکنن. ما معمولا هر خبر رو با سه منبع چک میکنیم. مثلا میگن آقا در فلان جا یک آتش سوزی رخ داده، ما اول از آتش نشانی پیگیری میکنیم ببینیم خبر چی بوده، به سایر رسانه ها سر میزنیم ببینیم بقیه رسانه ها چی گفتن، و در نهایت خبرنگار تخصصی حوزه خودش موضوع رو بررسی میکنه، بعد میدیم زیر نویس شبکه خبر. این نیست که هر چی به ما دادن سری بذاریم زیر نویس شبکه خبر. اما در فضای مجازی چون شما میخواید اول باشید، این اول بودنه میگی بذار حالا بفرستم برای دوستم، صحت میاد پایین. صحت سنجی هم چون به ما یاد ندادن، تمرین نکردیم، تجربهشو نداریم، تو صحت سنجی هم ضعیفیم. یکی از راهاش رجوع به رسانه‌های معتبره، یعنی شما هر خبری که دستتون رسید برید تو چند تا خبرگزاری، چند سایت مهم نگاه کنید ببینید آیا اونا این رو کار کردن، آیا جایی به این اشاره کرده. اگر در سایت‌های مهم ندیدید، آیا در خبرگزاری مهم صدا و سیما و زیرنویس شبکه خبر رو غیر ندیدید، به این خبر با ابهام و تردید نگاه کنید. یعنی یه مقدار برای صحت سنجی ما باید زمان بذاریم، تأمل کنیم. میگن توی فضای مجازی خبر که دستتون رسید حداقل 2-3 دقیقه روش تأمل کنید، عجله نکنید، یه ذره تأمل کنید، نگاه بکنید جای دیگه رو، ببینید جای دیگه چی میگن. بعد که دقیقاً مطلع شدید که نه این خبر واقعیت داره، حالا تازه باید اقدام به انتشار کنید. آیا این رو من برای هر مخاطبی بفرستم؟ برای هر کسی این لازمه، نیاز داره، مفیده؟ یعنی این مراحلی که ایشون فرمودن که صحت سنجی درستی انجام نمیشه کاملا درسته. علت انتشار شایعات و اخبار جعلی دلیلش اینه که ما کاربرای فضای مجازی صحت سنجی رو طی نمی‌کنیم یا کامل طی نمی‌کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، با موضوع تولید و انتشار خبر در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت تعدادی از دانشجویان عزیز دانشگاه علامه طباطبایی و از فعالان حوزه رسانه هستیم که امروز ما را همراهی می‌کنند. در کنار استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه و مدیر کل اخبار داخلی خبرگزاری صدا و سیما. خب خانم اسلامی عزیز، راجع به این موضوع صحبت کنید که شما به عنوان یک فعال فضای مجازی بیشتر با چه نوع از اخبار جعلی